أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله که دیروز عنوان شد یه مسئله مشکلی است، من هنوز نتوانستم این مسئله رو حلش بکنم. مسئله این است که عورتین کجاست؟ مشهور در میان فقها، بلکه اجماع از قدما، از متأخرین، من جمله مرحوم سید در عروه، محشی بر عروه، مقررین برای عروه گفتن که مراد از عورتین چه راجع به زن چه راجع به مرد قبول است و دبور. بعدم گفتن اما دبور که مستور به آب الیتین میماند قبول، اونم با دست میشود پوشوند. استدلالم کردن به سه چهار تا روایت که از نظر خودشون ضعیف و سنده، و دیروزم گفتم این چهار تا روایت برمیگرده به دو تا روایت، برای اینکه مرسله صدوق و مرسله کلینی همون دو روایت ضعیف و سنده، چون که یک مضمونه، و اون دو روایت یکی از روایت ها می گفت که فخیز از عورتن نیست، یه روایت دیگر می گفت که الیتینم از عورتین نیست، بلکه عورتین همون دوباره که محفوظ به الیتینه و همون قبوله که می شود دست روی او گذاشت. دو تا اون سم مسند قوم هم از نظر دلالت خیلی بالاست. خب دیگه اضافه کنید این که جبر سندم به عمل اصحاب شده و همه فتوا روش دادن، بنابراین روایت بنا ضعیف و سنده، اما به عمل اصحاب جبر سند میشه، که اصلا در میان قدما این اصطلاحی که در رجال هست که روایت صحیح و حسن و موثق و ضعیف درست میکنیم، این در میان قدما نبوده، در میان متأخرین پیدا شده، یعنی از زمان علامه در اون کتابی که دارن در رجال، اونجا این چهار تا اصطلاح درست شده، اما در میان قدما اینجور بوده. روایتی که اصحاب عمل بهش می کردند به این می گفتن روایت صحیحه یا روایت موثقه. به عبارت دیگر گفتن روایت معتمدون علیها. حالا سندش ولا شمره به زل جوشن هم توش باشه، گفتن این روایت صحیح است چون عمل اصحاب روشه. از همین جهت هم مثلا کامل و دیارات که از ابن قول ویهه این مرد بزرگ در اولی که مخاط وارد بشه میگه که من هر روایتی که نقل میکنم در این کامل و دیارات این روایت موثق است، این روایت صحیح است. خب در حالی که سند روایات کامل و دیارات خیلی خرابه یعنی ضعیف است، اما چون اصحاب عمل بش کردن مورد اعتماد اصحاب واقع شده، مرحوم ابن قولبه بفرماید که این روایات همه پیش من صحیح هست، یعنی معتمدان علیها عند الاصحاب، که مرحوم کلینی هم اول کافی همین حرف رو میزنه. ازا در اون زمان اینجور بوده، از زمان علامه به این طرف این چهار قسم روایت پیدا شده، اون وقت یه قسمت بوده روایت یا اصحابش عمل کردن یا نه، اگه اصحابش عمل کرده باشن بهش میگفتن روایت موثقه، روایت صحیحه، روایت معتمد علیها عند الاصحاب. یا اصحابش عمل نکردن گفتن روایت ضعیفه، در حالی که سندش خیلی بالا بوده و حتی مشهوره کل ما زاد فی صحت زاد فی تقمه، هرچی هم سند صحیح تر اصحاب که بهش عمل نکردن این روایت عدیله، این روایت ضعیفه. خب در ما نحن فی هم همینه که روایت ها ولا چهار تا برگرده به دوتا که من عرض کردم، این دوتا هم هر دو مرسل، هر دو ضعیف السند، اما اصحابش عمل کردن میشه نصف صحیح، میشه معتمدان علیها عند الاصحاب. ازا متأخرین مثل صاحب جواهر و بعدش مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی و بعدش هم مثل آقای حکیم و استاد بزرگوار ما حضرت امام و اساتید ما آقای بروجردی و آقای داماد و بعدش هم مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای فوئی و اینایی که تقریر دارن، بعدش هم خود عروه و محشین بر عروه، عمل به این سه چهار تا روایت کردن و گفتن عورتین یعنی دوبر و قبول، دوبر محفوظ به علیتین و راجع به قبول هم که دستمال روش بذارن دستشون بهتره، این را هم اگه بخوام بپوشونن همون دست روش بذارن دیوته. چرا و تدل علیه این سه چهار تا روایت، سند که ضعیفه جمعه سند به عمل اصحاب، این خلاصه یه اجماعی در میان خودما و متأخرین. دیروز اشکالی که ما داشتیم میگفتیم که این روایت عرف پسند نیست و ما باید مناطات در فقهمون عرف عقلا باشن، اصلا موضوعات احکام را ما از عرف میگیریم، از عقل که نمیشه بگیریم، از تسامح ها و قیاس ها و استحسان ها که سنی ها دارند و مصالح مرسله سنی ها و نه، از این رو نمیشه. باید از او گرفت که شارع مقدس با اونا صحبت کرده، با اون عرفه، دقت عقلی، نه تسامحات عرفی و استحسانهای عرفی. نه، باید ببینیم که عرف چی میفهمه و حکم میاد روی موضوع عرفی. حالا حرف ما اینجا اینه که این موضوع را عرف نمیتونه بپسنده، که بهش بگن که علیتن لازم نیست بپوشونی، بلکه خودش هم ساتره، غضیب و بیزتن هم، اونم که معمولا بیزتن بین دو تا پاس خودش مستوره، دست بذار روی قضیب دیگه کار تمامه، دیگه همجور تو کجم میشه رفت. نمیپسندد عرف، و این در هر عرفی یه نحو قبری داره، مخصوصا علیتن بخواد انسان بگه که علیتن از عورتن نیست، حتی مثلا اونجاهایی که مو رویده میشه تا نه از عورتن نیست، عرف نمیپسنده. یه تعبد حسابی میخواد که به عرف بگه فضولی موقوف تفعه بکنه. یعنی اگر جایی بیت جایی شارع مقدس تخطئه بکنه، اون به دلیل حسابی میخواد، مثل مثلا ربا یه امر عرفی، همونطور که قرآن هم نقل میکنه، مردم میگن چه فرقی میکنه بین چای فروختن و پول فروختن، ربا دادن. قرآن میگه نمیفهمی، احل الله البیع حرم الربا، بتم بگم اگر ربا خوردی جنگ با خدا. این میتونه تخطئه بکنه عرفا، بگه فضولی مخو. ازا استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که رد عرف، تخطئه عرف به دلیل دندون شکنی میخواد، از نظر سند، از نظر دلالت، که اون دندون شکنه عرف شکن باشه. این تخطئه عرفه، و الا اگر تخطئه عرف نباشه دیگه عرف حجت در احکام اصل و منات، در حجیت موضوعات احکام عرفه. حالا ما این سه چهار تا روایت رو که یه مضمونه که بقیه من دو تا روایت بدیمش به عرف، عرف نمیتونه این موضوع رو قبول بکنه. ازا تو عربا هم که یه نحوه لاعبالی گری داشتن در زمان ائمه طاهرین، نمیتونه عرف اون وقت، عرف حالا حالا چه در عرف متشرعه یا عرف غیر متشرعه. گفتم مثلا اروپایی ها که متاسفانه اینجا حالا مثل اروپا شده اگه بدتر نباشه، خب اینا لختی مختی را نمیدونم ساق پاشون را پیدا بکنن، حتی یه مقدار رون پاشون را پیدا کنن، جلف بکنن خودشون را و امثال اینا. اما عورتین خودشا بلا به نمایونه به تزیون اونو می پشونه دیگه. این یه معنای عرفیه، یه معنای اصلیه، بغلاییه. ما بخیم ردش بکنیم با این روایت ها نمیشه. حالا بگیدم جبر سند به عمل اصحاب، اما روایت مضمون شعور نمیپسنده، باید بگید تخطئه. نمیتونه اینجور روایت ها تخطئه عرف بکنه. حرف ما عمده اینجاست که نمیشه ما این روایات مرسل را ولا جبر سند به عمل اصحاب تخطئه بکنه، رد بکنه. اگه بخواد رد بکنه اینجور باید رد بکنه. راجع به قیاس اومد خدمت امام صادق، از علما بود، از مراجع بزرگ بود که امام صادق مرجعش قرار داده بود در کوفه، ابان ابن تقلید. گفت ابن رسول الله اگر انگشت کسی رو، زنی رو، این انگشت کسی رو ببرن دیش چقدره؟ فرمود ده تا شتم. عرض کرد ابن رسول الله اگه دو تا انگشت، فرمودن بیست تا شتم. گفت اگر سه تا، فرمودن سی تا شتم. گفت اگه چهار تا، فرمودن بیست تا شتم. جا خورد. حتی خیلی مؤدب اوانه به تقلب، اما بی ادبی هم کرد خدمت امام صادق. گفت ابن رسول الله این روایت رو کوفه به ما میگفتن، گفتیم هازا روایت شیطانیه. آقا عصبانی شده، فرمودن که مثلاً مثلاً یا عبان، اینو میگن تخته، اینو میگن رد قرب. فرمودن مثلاً مثلاً یا عبان از سنت و ازا قیصف مخفتیم. همه جا تخته و رد باید اینجوری باشه و این روایت ها تخته یا عرف بکنه نمیشه. اما جبر سند به عمل اصحاب بکنه میشه. این که انسان رو گیر انداخته همینجا که فقها ها فرمودن. حالا یه کسی بی حیایی بکنه دیگه فقها ها نفهمیدن، بی خود میگن همشون، این خیلی مشکل میشه. بخواییم من بگیم فقها ها همه فهمیدن، میبینیم این شریعت عرفیت نداره، شریعت داره عرفیت نداره. تا نمیدیم چی بکنی. از اون طرف هم روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که میفرماید الحورتین من السر الى الرتبه. این روایت رو مرحوم صاحب جواهر و بعدم دیگران گفتن روایت ضعیف و سنده، در حالی که روایت صحیح و سنده و خیلی هم سندش بالاست. حالا علاوه بر این که از جلای اصحاب از این حسین ابن حلوان روایت نقل میکنن، در این اجلای اصحاب اصحاب اجماع توشه. علاوه بر این مرحوم ابن ولید و و دو تا شاگرداش، مرحوم صدوق و مرحوم ابن نوح که اونم از رجال جن بوده، سند روایت را توصیف کردن. علاوه بر این مرحوم نجاشی هم توصیفش کرده که عبارتی داره، حالا عبارت رو میخونم که اختلاف توشه، این توصیف مال برادرشه یه خودشه، مثل مرحوم آقای خویی در معجم میگن که خب نه مال خودشه، معلوم آمد کن خودشه. حالا از اینا بگذاریم، مرحوم علامه در خلاصه کتاب رجال دیگه، ایشون فرموده حسن و حسین هر دوشون موثقن حسن اوسط از حسینه. یا حالا روایت ضعیف و سنده، نمیدونیم برای چی ضعیف و سنده. و چون که روایت مخالف با این روایات مرسل و عمل اصحاب و امثال این هاست، میخوان روایت رو از نظر دلالت که نمیتونن کار کنن، میخوان روایت از نظر سند از حجیت بندازن، نمیشه. حالا روایت رو بخونن. نظیر این روایت رو نه به این صراحت، ما خیلی جاها میتونیم پیدا بکنیم، هم از در قرآن هم در روایات احیابه، اما خوب حالا فعلا این روایت. روایت هفت از باب 44 از ابواب نکاح العمید و الامام، 44 وسائل، من نوشتم صحیحت و حسین ابن علوان عن الباقر علیه السلام العورت و ما بین السره و الرکبه. و برادرش هم عامیه. حالا اگه درست باشه، من این رو نمیتونم قبول بکنم، حالا بفرمایید عامیه، اما خوب منافات نداره، سنی باشه اما موثق باشه. شما مثل نوفلی، مثل سرکونی، شاید هزار تا روایت در فقه داره، در حالی که سنیه میگن روایاتش موثقه و مثل صحیح همه بینه. اما چیزی که هست در مسئله، گفتم اجلای اصحاب از این روایت نقل میکنن، این تقریبا 100 تا روایت تو فقه داره، مثل که 90 و نمیدونم 6 تا چند تا بین 90 و 100، 100 تا روایت الان تو کتاب اربعه داره. و اصحاب اجماع هم مثل ابن فضال ها ازش روایت نقل میکنن، اما مهمتر از این اینه که گفتم مرحوم ابن، همینطور که نجاشی هم نقل میکنه، مرحوم ابن ولید از اون سختگیرا در علم رجال بوده که به هر که میرسیده یه خدشه این قصه بکنه، اما این حسین علوان را توصیف کرده. مرحوم صدوق و مرحوم ابن نوح دو تا شاگرده این صدوق هست و این ابن ولید هست، و این دو بزرگوار فرمودن هرچه استاد ما توصیف کرده ما او رو توصیفش میکنیم. در حقیقت ابن ولید که توصیف کرده، صدوق توصیف کرده، ابن نوح توصیف کرده، و اما مهمتر از اینا این رو کرد میکنم، خود نجاشی هم نرو کرده، اما مهمتر از این و خود نجاشی توصیف کرده. عبارت نجاشی اینه: الحسین ابن العلوان الکلبی کوفی عامی، و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم صاحب جواهر که مخاطر روایت خراب کنه گفته این ثقتون میخوره به اخوه، نمیخوره به حسین ابن حلوا. رضا حسن ابن علوان یا علوان داخله، حسن ابن علوان کلبی ثقتون، اما برادرش که حسین ابن علوان اون مجهوله یا ضعیفه. که مرحوم آقای خویی در معجم همینجا میفرماید نبوب آخه نمیشه ما عبارت اینجوری معنا کنیم. ظاهر تو مرحوم نجاشی تو حسین ابن علوان، تو حسن ابن علوان که نی، حسن ابن علوان رو نقل کرده مرحوم نجاشی توصیف کرده، حالا بن رسیده به حسین ابن علوان اونم میخواد توصیف کنه میگه ثقتون. اما بگیم که حسین ابن علوان کلبی کوفیست آمیست، برادرش که ابا محمده این ثقت، و ثقتون رو بزنیم به برادره خیلی بعیده انصافا. همینطور که مرحوم آقای خویی هم در معجم میگن، دیگران هم فرمودن. اما مرحوم ماماقانی در حالی که اون سهل المعونم هست، اما اینجا همین کار رو کرده، شاید هم از فقها ها من جمله صاحب جواهر گرفته که حسین ابن علوان کلبی کوفی جن آمی اخوه الحسن یکم ما ابا محمد، این ابا محمد که قطعون. اما چیزی که دیگه شاید سهل الخطاب باشه این که مرحوم علامه در خلاصه و حسن ابن علوان را حسین ابن علوان را هر دار توصیف کرده و فرموده حسن ابن علوان اوسط از حسین ابن علوانه. بله یا فراوون است دیگه، گاهی اسم حسن هم میارن حسینش هم میارن، گاهی اسم حسن هم میارن تو باباش هم میارن. همینجا نگفته حسین، گفته حسین ابن علوان، یه قدیم بالاتر کلبیش هم گفته. اینا که فراوونه در رجال ما، مخصوصا رجال مثل مرحوم ماماقانی که خیلی توضیح میده. بعض اوقات دیدم حتی مرحوم نجاشی یه سطر راجع به اوصاف حسینس و کوفیس و مهاجریس و باباشم نمیدونم علیس و برادرشم حسنس و اینا چهار تا برادر بودند و همسال اینا. ولی حالا اگر همه این حرفا را هم کنار بیزاریم، که همه این حرفا از نظر رجال حرف حسابیه، اما دیگه ما بخواییم بگیم علامه که کتاب رجال نوشته بی خود گفته اینا را، دیگه خیلی اگر دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه دیگه. و مرحوم علامه در خلاصه این آقا رو توصیف کرده. خب حالا اصحاب چه کردند؟ مثل صاحب جواهر فرمودن روایت صحیح و سند، بگید صحیح و سند. اول میخواستن روایت ردش کنند با ضعف سند، بعد گفتن حالا بگید صحیح و سند. خب اعراض اصحاب روشه، وقتی اعراض اصحاب خوشه دیگه هر چه صحیح و سند خرابتر میشه. کل ما زاده فی صحته زاده فی صحمه، اصحاب اینجور کردن. اولشون صاحب جواهره، بعدشم مرحوم آقا رضای همدانیه، بعدشم مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و محشین بر غربه و مقررین بر غربه و همچنین به این بحث که رسیدن حسین ابن علوان رو اول ضعیف و سندش کردن مثل که نشده، اعراض اصحاب آوردن روش. اون چهار تا روایت مسلمه، برگشتش به دوتاست. اون دوتا روایت ضعیف و سنده، گفتن که جبر سند به حمل اصحاب. و در حقیقت دوتا روایت مرسل را جبر سند به حمل اصحاب، روایت حسین کلبان هم، حسین ابن قلبان کلبی هم به اعراض اصحاب. که شاید هم یک کسی بتونه بگه که معناش این است آقا اجماع گفته دیگه، ولش کن فضولی موقوف. خب این از نظر فقهی خیلی حرف خوبیست دیگه، که آقا روایت حسین ابن علوان هیچ که به شما نکرده، پس برکن ها. روایت اون واسطی، روایت میسمی، هر دو ضعیف و سنده، اصلا مجهوله، مرسله، اصحاب به شما کردن، روایت میشه ضعیف. پس در مسئله دو تا روایت صحیح و سند داریم به اینجور کرد کردن و گفته است العورتان هو القبول و دبور و اما دبور مسطور بلیلیتن و اما القبول یمکن ان یستر بلیاد. خلاصه حرفه، اگر این استبعاد مرا بتونید جواب بدید خیلی خوب، همینجور است که فرمودند. و اما خیلی انسان انصافا مشکلشه این فتوا رو به جامعه بگه، به عرف خیلی متشرع هم بگه، خیلی انصافا مشکله. بگه ما میخواستیم از شما استفاده بکنیم، اگر چیزی دارید بناشو بنویسید به من بگید که من به آقایون بگم. مسئله سوم اینه که گفتن حالا اینکه اینا که تأییده باید
قبولی هم که میفرماد از زانون تا نام این هم واقعا موشید این که قول سومی را قبول رو کنه بیرن هم بیرن همین هم از
خیلی خوب، حالا اون دیگه دلیل مخواب یا من حرف خوبی هم هست که انسان بگید که ران را پوشوندن این از افتته و اگه نپوشونه لاعبالی در عفتش میدونن اما واجب نمیدونن، یک کسی اینجور بگه. و اما دیگه بالای ران را یا پایین نافا از آنه و من جمله الیتن و اطراف قبول و دبور و اینا دیگه قفه عقلی داره. خب این خوبه اما این دیگه دلیل نداره دیگه، ما باید همینجور بدون دلیل. اون که ما الان جلو اومدیم با دلیل اومدیم، یعنی گفتیم که روایت حسن ابن عقلوان گفته همون که از عفت عرف از عفتش میدونه واجب بپوشونه. این که آقا میگن خوبه اما فقها نگفتن، دلیلم روش نداریم. اگر کسی بتونه یه دلیل رو این پیدا کنه که بگید ران پا نه، ناف نه، پایین ناف نه، اما قبول و دبور و اطراف قبول و دبور، حرف خوبیه. اما دلیل روش نداریم. مسئله بعدی که اونم مسئله مشکلیست برا من، مرحوم صاحب عروه میفرمایند که بشره یعنی لون این پیدا شدنش این حرامه، یعنی مثلا یک شورت بدن نما پوشیده و این از زیر اون لباس بدن نما پیداست، عورتینش پیداست، حالا چه زن چه مرد. مرحوم صاحب عروه میگه این حرامه، مرحوم صاحب جواهر رو اینا هم فرمودن گفته این حرامه، بشره رو بخواد نشون بده حرامه دیگه، مثل حجم و از این جهت مثل بشره و لون و خودش تفاوت نداره. خب این خوبه که بگیم چه خودش چه لونش چه خودش چه رنگش. و همینم اون روایت امیرالمومنین که روایت از نظر سند هم خوب است که می فرمود در دوره آخر زمان میاد یه خانم هایی کاسیاتون عاریات، که این کاسیاتون عاریات را مرحوم علامه مجلسی مثل درس نمیتونستن بکنن که کاسیاتون عاریات یعنی که تزا معنا کردن که یعنی هم یه قدر پوشیده یه قدر غیر پوشیده. حالا علی کل حال این اون روایت داره کاسیاتون عاریات یعنی در حالی که پوشیده است اما نمایونه، یعنی لباس بدن نما. یه قسمش هم همین که مرحوم علامه مجلسی گفتن، مثل همین زنای لاعبالی که باید بگیم جدا قدیه سرطانی شدن برای اخلاق، که فکلش فیده هاست. یه چیزی هم برای اینکه زن درکت خدا را ببنده روی کلش میدازه. حضرت فرمودن اینا خیلی فتنه میارن، کاسیاتون عاروا فل فتنه داخلات، بعدش هم میگن و فی جهنم خالدات. لذا لباس بدن نما فقط برای شوهر خوبه یا مرد برای زنه، اما انصافا لباس بدن نما حتی خواهر برای برادر نمیشه انسان ملتزم بشه. فقه ها هم ملتزم نشدن، فقه ها هم گفتن برای محارم هم حرامه و فقط زن شوهر شوهر زن. اما چیزی که منو گیر انداخته حجمه، میگن حجم طوره نیم، معنای حجم اینه که مردا الان همشون شلوار که میپوشند خب اینا حجم جلو و عقبشون پیدا یه قدری بالاتر، این خانومای بدجنس اینا این مانتوها را که می پوشن مخصوصا اگه تنگم باشه این برآمدگی جلو و برآمدگی عقب پیدا می نمایوننده بخوان دگن او ببین این حجمه. مشهور در میان اصحاب میگن طوری نی جزا مردا که پیرمه حالا طلبه ها نه همشون، ما همه چیز اتیزمون تا تازه شده، طلبه همون خارج میخونه امام فرشتی این هم یه نحل طلبه گیش دیگه تازه پیدا شده. نمیدونم پیرنده چه تو تومونش نمیذاره و مثل مردم حجم عقبش پیدا، نمیدونم حجم جلوش پیدا، مردم هم که همینطور تمام مرا که تقلیدم فوتو قضیه واقع شده واقع شدم میگن حج طور نی اما لون اشتار داره من میدونم یه وقتی لون هم یه شهرت به سزایی پیدا کنه ما مجبور بشیم بگیم لون هم طور نی اینا یه چیزاییست که انسان سرش نمیشه چه کار بکنه مثلا الان ببینید راجع به وچن کف وچ و کفن اون روایت داریم و درستش میکنند و امثال اینو اما راجع به زیر گلوی مرد یا سینه مرد نمیدونم پیراهن آسین کوتاه پوشیدن اون دلیلش چیه که جایزه و نمیدونم ما از کجا دلیل بیاریم عربا لباس پیغمبر رو میپوشن خودشون خیلیشون خیلی بدجنسن انصافا خیلی از ضرر خیلی بدی میکنن این عربا این قارونای خلیج فارس خیلی به ما بدی میکنن خیلی به عالم اسلام البته بدی میکنن اما لباسشون از پیغمبر گرفته چپی ارگاله چپی ارگال خب پیغمبر الان چپی ارگال داشت دیگه فقط صورتش پیدا بود اما نه زیر گلو پیدا بود نه پوشا پیدا بود نه فقط ریشش پیدا بود و صورته عربا مال همینطورن چپی ارگالاشون فقط صورتشون پیدا اما ما بقی دیگه پیدا نیست دیگه مگر جیبولی منشی بشه دا اونم بشه آمریکا یا اصلا چپی ارگالا بردارد و گرباتی بشه ولی اونایی که حالا عربن حتی مثلا همینا افتخار به لباسشون میکنن پیش مثلا رئیس جمهور آمریکا هم میره تواضعش میکنه دست میگوشه اما با همون لباس پیغمبر یه دلیل انسان پیدا کنه بگه که این که تو طلبان مشهوره دوگمه های پیرنه تو باز کن تو یخی یخه یعنی تو سینه پیداست بالا گلو پیدا طوره نیم یا اینی که این سکوت ما الان 190 مردم لباس پیرن کوتاه می پوشن به چه دلیل؟ چه دلیلی داریم که آرنج پایین آرنج اینا اشکال نداره و اینا یه مشکلاتیست که اگر ما راستی بخواییم جدی حرف بزنیم و چوکفن راجع به مرد و زن اگر احتمال مفسده نباشه اگر زینت نباشه اگر جلب نظر نکنه در هر دوشون بگی جایزه اما این شرایط هم داره چه مرد چه زن فرقم نمی کنه دو اگر مرده جلب نظر بکنه به صورتش نگاه بخوان بکنن نمیشه اون اشکال داره چه مرد نگاه کنن چه زن ها حالا اونجا که الان بخش جلب نظر نیست احتمال مفسده نیست تحریک شهوت نیست خب نگاه کردن زن به مرد، مرد به زن یا نگاه کردن به هم دیگه خب این وجه و کفن دلیل داره اما غیر وجه و کفن دلیل چی؟ ولی حالا تو رساله میشه نوشت که همه تون چه فرگال این رساله رو که خود مردم جمع میکنن تا یه جا با آتیشش میزن یه میکه این جمعش میرن حالا اینجا مرادمه که راستی حجم بدن زن جلوش عقبش این پیدا شدن نمایان شدن این طوری مشهور گفتن طوری فقط اون کسی که ما پیدا کردیم یه مرد فوق العاده بزرگی صاحب جامع المقاصد گفته فرق بین لون و حجمی هم لونش کار دارد هم حجمش کار دارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.